همراهان عزیز، در بخش دوم از مصاحبه با مینا با شما هستیم. در بخش نخست مینا کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی ضمن معرفی خودش بیان کرده که چه موانعی برای پژوهشگرانی که میخوان تو حوزه نابینایان کار کنن وجود داره. در مورد کلاس‌های حضوری گفتن، در مورد کلاس‌های آنلاینشون گفتن، درباره نخستین برخوردشون با فرد نابینا صحبت کردن، از احساسشون گفتند، از فرایند دانش افزاییشون گفتند و در این بخش که بخش دوم و بخش پایانی هم هست در مورد مطالب دیگری صحبت کردند، از جمله اینکه چطور کمک میکنن به فرهنگ سازی در مورد زندگی در کنار افراد نابینا، در مورد آسیب‌های مشترکی که عموماً در بین نابینایان شایع هست، توصیه‌هایی دارن به خانواده‌ها، اجتماع، نهادها. در ابتدا از مینا پرسیدم چه هدفی رو دنبال می‌کنه از اینکه شرکت کننده‌های بینا و نابینا رو کنار هم قرار میده و همچنین از ویژگی این کلاس ها پرسیدم.
اصلی ترین هدفی که من پشت این کار داشتم فرهنگ سازی بود که اتفاق میفته، چون اکثر آدم ها نمیدونن که چه شکلی باید رفتار کنن. من از دوستای خودم شروع کردم فاطمه جونم، یعنی دوستای جدیدی که پیدا کردم و بچه های کم بینا نابینا رو می آوردم با هم تمرین کنیم. دوستای خودم هم می گفتم بیان و یه ارتباط عمیقی بینشون ایجاد شد که حالا خودشون با هم دوستن.
من دوستای خودم
یکی از بله یکی از بچه های نابیناست، یکی از دوستای خودم که معلم همه و الان یکی دیگه از دوستام ازش داره زبان یاد میگیره. یعنی حتی این رابطه تا اینجا بستر پیدا کرد، از همون آشناییه توی حالا باشگاه رسید به یه همچین چیزی و واقعا مثلا خوشحال کننده بود. مهمترینش این بود که در واقع آگاهی رسانی بشه که چجوری رفتار کنن. مثلا بچه ها اوایل میترسیدن چجوری رفتار کنن، نگران جمله هاشون بودن چه جمله ای بگن بچه ها ناراحت نشن. این فرهنگ سازی رو خیلی دوست داشتم، بزرگترین هدفم این بود، حتی واسه خودم و خانوادم. یعنی چالشی بود که بعدن باش آشنا شدیم و الان خیلی وقتا مثلا کسی چیزی میگه ما خودمون ناراحت میشیم، بادم بجون تو خیابون بیرون با بچه ها هستم وای میسم دعوا که چرا فلان چیزو گفتی. این فرهنگ سازیه رو خیلی دوست داشتم. آره، اما بعد از اون خیلی از بچه های بینایی که اومدن آشناهای بچه های کم بینا نابینا بودن که به واسطه اونا تازه با حرکت اصلاحی آشنا شدن. این جالب تر بود، یعنی بچه های کم بینا نابینا توی پیدا کردن حرکت اصلاحی خیلی فعال تره بچه های بینای منن و تازه خاله رو آوردن، عمه رو آوردن، نمیدونم مامانشون رو آوردن و یکی دیگر قشنگی ها این بود. توی کلاس های آنلاین هم همینطوره، خودت دیدی فاطمه جون، مثلا یکی از بچه ها بیناست، یکی از بچه ها حالا کم بینا یا نابیناست، یه جور بهشون ارائه میشه، یه زمان به دوتاشون اختصاص داده میشه، یه جور توضیح داده میشه، مگه اینکه اون شاگرد بینا متوجه نباشه و من مجبور بشم توی یک لحظه اون حرکت رو واسش اجرا کنم که خیلی هم فرق نیست، توضیح داده میشه، در میارن و میگذره. یعنی بچه های بینا و نابینا برام هیچ فرقی ندارن، ولی خب به واسطه حالا این چیزی که هست ممکنه هر از گاهی این اتفاق بیفته که لازم باشه من حرکت رو اجرا کنم.
آه، برای بچه های بینا. خب این بچه های نابینا شما مثلا یه حرکت رو میگید، میگید که مثلا سه تا ست پونزه تایی انجام بده و اونم داره انجام میده. خب این زمان مناسبیه برای اینکه شما بتونید به اون کسی که بینا هست توضیح بدید، حتی براش اجرا هم بکنید. زمان خالی هست برای اون فردی که نابینا است و همزمان شما هم دارید اون رو هم نگاه میکنید که اگر یه وقت حرکتی رو اشتباه بزنه بهش بگید و در واقع کلاس رو پر نگه میدارید با این سبک گزینشتون.
دقیقا
اینو اینجوری
اصلا اون آشنایی که بین بچه ها رخ میده خیلی جالبه، با هم دوست میشن، راجع به مسائل صحبت میکنن و راجع به چالش های هم آشنا میشن، از اون دیدگاه هم خیلی به نظرم قشنگه. و من اعتقاد دارم که یه بخشی از دردهای جسمانی ما برمیگرده به روح ما، و توی این کلاس ها با این تعامل داشتن اون دردهای جسمانی کم کاهش پیدا کنه، کم میشه.
چه آسیب هایی رو در نابیناها دیدین که عمومی تره، یعنی بین بچه ها شایع تره، حالا به واسطه مثلا شما گوش کردن، حالا برای بریل نوشتن، برای گوش دادن به لپتاپ، ما برای گوش کردن هم مجبوریم سرمون جلوتر بیاریم، چه آسیب هایی رو مشترک و عمومی تر در بسیاری از بچه های نابینا دیدین عموما؟
دقیقا فاطمه جون، هم مقالات هم حالا چیزی که من عینی دیدم، از نزدیک دیدم، بچه ها معمولا سر به جلو و قوز دارن، قوز یا کایفوسیس خودمون. این دوتا مورد بی نهایت تو بچه ها زیاده تو ناحیه بالاتنه، و چیزی که من اخیرا بهش دقت کردم، بچه ها اکثرا اسکولیوز دارن. اسکولیوز انحنای ستون فقرات به هم میریزه، یعنی ستون فقرات باید صاف باشه و انحنا پیدا میکنه، در واقع یه شونه میره بالا یه لگن میاد پایین و این ترازو به هم میریزه. من اینو خیلی توی بچه ها دیدم و اگه یه روزی بخوام دوباره یه موضوعی روی بچه ها کار کنم، این از اولویت ها، چون اکثرشون این مشکل رو دیدم که دارن، که معمولا هم با مال ضعف عضلانی سریع هم برطرف میشه، چون اسکولیوزی یه چیز خیلی سختیه که شاید سالها طول بکشه برطرف کردنش، حتی خیلی ها به جراحی نیاز داره، اما مال بچه ها ضعف عضلانی زود برطرف میشه. چیز دیگه که توی بچه ها دقت کردم، نوع چرخش پاهاشونه. اکثرا زانوها رو به هم نزدیک شدن و پا از لگن، از استخون فمور چرخیده، که ما بهش میگیم آنتی ورژن، یعنی پاها عملا چرخیده به داخل. خیلی ها به عنوان زانو زبدری میشناسنش، اما به نظر من توی بچه های کمبینا نابینا چرخش از بالاه، که چون که میان پاشونو میذارن زمین لمس کنن، معمولا پله ها یا زمین که کجا تموم میشه، گام بعدیشونو کجا بعد بردارن، معمولا با سر پنجه لمس میکنن و سر پنجه رو میچرخونن به داخل. من اینو خیلی توی بچه ها دقت کردم، این مشکل هم بچه ها خیلی دارن که به مرور ممکنه کف پا رو صاف کنه، زانو رو ایکس کنه و حتی چرخشه قدامی لگن بده که باعث گودی کمر بشه، یعنی همشون تو راستای هم رخ میدن. من این سه تا چهار تا مشکل خیلی توی بچه ها دیدم، حالا جدا از این که میشینن گردن درد دارن و کمر درد دارن، دیسکاشون درگیره، این مشکلات خیلی دیدم. در سر آسیبم که بخوام بگم، زانوهای آسیب دیده زیادی دارن، حالا یا تصادف یا به درخت خوردن یا به جایی خوردن. ساق پاهاشون، معمولا بچه ها ساقای پای دردناکی دارن به واسطه ضربه هایی که خورده، این چیزها رو خیلی توی بچه ها دیدم.
یه میله هایی توی پیاده روها هست که اصلا اونا مخصوص زانوی بچه های نابینا هست، یعنی اصلا طراحی شده که زانوی بچه های دقیقا یه حالتی داره که اولین چیزی که بهش برخورد میکنه زانوی بچه هاست. عصا داشتن تأثیری داره توی اینکه یه کمی این آسیب کمتر بشه؟ عصای سفید فکر میکنین عصا یه کمی میتونه، دیدین تو بچه ها کمک کرده باشه به اینکه؟
خیلی زیاد فاطمه جون، خیلی زیاد. بچه های من که مستقلن و حالا آسیبای کمتری دارن، معمولا از عصا استفاده میکنن، و من دارم بچه هایی که من بهشون میگم شما چه سفیدیم، بدون عصا میرن بیرون و خب مثلا فرد آرپیه، هیچ مشخصات ظاهری نداره که نابیناست، و بارها شده که زمین خورده، توی جوب رفته، پاش توی این میله های فاضلاب هست که چیزن آب برای عبور آب
بله،
پاش گیر کرده، کفشش گیر کرده، نمیدونم مچ پاش شکسته. تا حالا توی این چند 6 ماه اخیر 2 تا بچه ها مچ پاشون آسیب دیده سر اینکه عصا بر نمیدارن. یکیشون چند وقت پیش خورده بود تو همین میله ها، از رون تا پایین پاهاش کبود بود چون که عصا بر نمیداره. واقعا خیلی تاثیر داره و من به همه بچه ها میگم که هر جا میرین عصا داشته باشین، حتی توی حرکت های جهت شناسی فاطمه جونم از عصا یا چوب استفاده میکنم. یعنی من داشتم شاگرد 15 ساله ای که جهت یابیش مشکل داشت و ما جهت یابی رو با چوب و کش، یعنی دو تا کش دو سمتش میبستم واسه جهت یابی، همون حکم عصا را داشت. به نظر من عصا خیلی تاثیر گذاره توی جهت یابی، هم جهتیابی هم کمتر آسیب دیدن.
و اینکه این آسیب ها کمتر رخ نشون بده توی بچه.
دقیقا.
البته من
مخصوصا تو ناحیه پا،
من شخصا جز اون دسته نیستم که میرسم به کسی عصامو جمع میکنم. معمولا تا آخرش، این البته حکم بی احترامی نداره، من عصا رو هیچ وقت جمع نمیکنم. یعنی یاد گرفتم که چطوری حتی وارد سواری میشم، چجوری اینو اوریب بگیرم، وارد ماشین بشم و چجوری، چون اون لحظه سوار و پیاده شدنه، مخصوصا پیاده شدن از سواری ماشین، لازمه که اول اعصاب زمین برخورد کنه بعد ما پیاده بشیم. اعصاب زمین برخورد کنه، یه حرکت کنه، ببینیم که مثلا نزدیکترین مانع به ما چی هست و بعد پیاده بشیم، و یا اصلا کف زمین چه شکلی ما داریم پیاده میشیم. شاید یه جیب بزرگی باشه، ما اصلا غیب بشیم اون پایین. اینه که
خیلی این اتفاقا دیدم.
آره، اینه که اصلا کلا من عصا رو معمولا نمیبندم، ترجیحم اینه که هی به خودم آموزش بدم چه کار کنم من با این عصا برم و بیام راحت تر، یا کجا پارکش کنم. معمولا پشت دری روی جالباسی جایی بذارمش. معمولا این روش استفاده من از عصاست. توصیهاتون رو داشتید میگفتید به بچه های نابینا، اونا که به عنوان یک کارشناس حرکات اصلاحی، برای بچه های نابینا چه توصیه دارید؟ میخوان یعنی چی کار کنن با توجه که دانش آموزان، ببخشید، ورزشکار نابینا، افراد نابینا دیدید، کم بینا دیدید، الان داشتید میگفتین در این زمینه همینو میخواید ادامه بدید، خوبه اگه ادامه بدید، چه توصیه هایی دارید؟ و اینکه اصلا بخوان حرکات اصلاحی رو یاد بگیرن، اینا رو بگی تو همین مسیر صحبت کنید، ما گوش میدیم.
اصلی ترین چیزی که میخوام توصیه کنم فاطمه جون، خانواده ها تقاضا کنن که حرکت اصلاحی از دوران سنین پایین شروع بشه، مخصوصا تو مدارس، چون که من الان شاگردی دارم که تو 50 سالگی داره راه رفتن درست رو یاد میگیره، جدا از بقیه چیزا. راه رفتن، نشستن، بلند شدن، خوابیدن مهمترین چیز توی ایجاد شدن این آسیب و آرزه هاست. یعنی تقاضایی که دارم توی هر سنی که هستن اینو اصلاح کنن، حالا توی یکی دو سه جلسه هم میشه یادش گرفت. یکی از مهمترین چیزاست راه رفتن، نشستن، خوابیدن، بلند شدن به نظر من، چون اکثر آسیب دیدگی هامون، حالا چه توی افراد بینا چه نابینا، به واسطه ایناست، حتی اشتباه خم شدن. یعنی توصیه هم اینه واقعا. و اینکه خانواده ها به جای اینکه هی بگن قوز نکن قوز نکن، درست نشستن یادش بدن. مثلا منظورت از قوز نکردن به بچه چیه؟ چون من دارم شاگردی که میگه من سنم کم بود، میزدن تو کمر من، میگفتن قوز نکن، من واقعا نمیتونستم قوز نکن یعنی چی، از کجا منظورشونه. و اینا تو طولانی مدت خیلی آسیب زا میشه، هم آسیب روحی داره به نظر من، هم آسیب جسمی. یکی این گفتنه. و به دنبال بگرد، به دنبال حرکت اصلاحی واقعا بگردن. حالا حرکت اصلاحی هم نه یه کسی که یه خورده آشنایی داشته باشه با ورزش بتونه راهنماییشون کنه، حتی بیان سوال کنن از کسایی مثل من، چون که میتونین راحت سوال کنین، تو کانالای ورزشی درست میتونن عضو بشن و به نظرم اینا چیزایی که میتونه خیلی بهشون کمک کنه.
مینا جون، شما یه کانال ورزش با مینا دارید؟ آیا مردم اجازه دارن وارد کانال شما بشن، یا یه کانال پرایوته، یه کانال خصوصی برای خودتون هست و ورزشکارای خودتون؟
معمولا شاگردای خودم داخلش عضوم فاطمه جون، اما هر کسی که بخواد میتونه عضو بشه. یعنی اگه بدونم کمکی میکنه به بچه ها، مطالبی رو میذارم که به دردشون بخوره، راجبه حالا درست نشستن، خوابیدن، راه رفتن یا هر چیزی، آسیبا رو اصلا واسه شون توضیح میدم. نمیدونم واقعا تو این زمینه چه چیزی به بچه ها کمک میکنه، اینو هنوز فرصت نکردم با خودت حالا یا بقیه بچه ها حرف بزنم. فقط تنها بازخوردی که یه بار گرفتم پرسیدم که روی ویدیو هام صدامو بذارم فاطمه جون بهتره یا تایپ کنم که بهم بازخورد دادین صدای خودم باشه، گیرایه بیشتری واسه بچه ها داره. اما تو فکرش هستم که
هر دوش
فکر این هستم که حالا مطالب بیشتری بذارم، آگاهی های بیشتری بذارم، یعنی من حتی چیزای فانی هم که میخوام توی کانالم بذارم تصویر یا ویدیو دارن توضیح میدم، با توضیح میذارم که مثلا یه همچین مفهومیه که بچه ها قشن متوجه بشن که چی بوده، چی هست و حالا فان قضیه کجا بوده.
دقیقا توی توضیحات تو کپشن ویدیوهاتون خب خوندن این خیلی کمک کننده است به ما. توی خود کانال اون وقت آیدی شما هست که بچه، یعنی اگر آیدیتون باشه توی خود کانال بچه ها میتونن از این طریق بهتون باهاتون ارتباط برقرار کنن و در مورد هر کدوم از ویدیوها یا تمرینها اگر سوالی داشته باشن یا حتی بخوان با شما کار کنن از اون طریق بتونن وارد ارتباط با شما بشن و ازتون سوال بپرسن. نمیدونم یادم نیست که آیدیتون توی کانال هست.
آیدی خودم نیست فاطمه جون، ولی میذارم حتما توی بیو کانال آیدی خودم هم میذارم ارتباط با خودم.
ببین من سوالای مشخصی هست ولی خوشبختانه صحبتای شما اینقدر جذاب هست که هر کدومش دوباره سوالی رو ایجاد میکنه. این که گفتید درست خم شدن و به بچه‌ها یاد بدن، ما توی تکنیک های محافظتی در واقع وقتی بچه وسیله ازش میفته، قلمی یا مداد هر چیزی که میفته میخوان برش دارن، ما توی تکنیک حفاظتی داریم که دستش جلوی صورتش بگیره و توی خودش خم شه، یعنی مستقیم خم نشه که احتمالا صورتش به میز بخوره یا به چیزی برخورد کنه. این که توی خودش خم شه و بگرده دنبال اون وسیله، این از نظر شما چطور هست؟ مناسبه؟
فاطمه جون اجراش اول باید ببینم خب که منظور از توی خود خم شدن چیه. خب اما معمولا ما هم توی حالت خم شدن یه جورایی میشه گفت توی خود خم شدن رو داریم، چون که بالا تنه رو تو جایی که میتونیم به پایین تنه نزدیک میکنیم و چیزی هم که میخواییم برداریم و به بدن نزدیک میکنیم و بلند میشیم. یه حالتیه که باید زانوها خم بشه، یه کوچولو کمر خم بشه و آروم بالا و پایین بشه. حالا نمیدونم دقیقا خم شدن شما چه شکلیه، خیلی هنوز وارد این چیزا نشدم. اما اگه بعدم خودت واسم اجرا کنی حالا سر کلاس هم نمیدونم آخر همین جلسه شاید بتونم یه توضیحی هم راجع به این بدم.
با توجه به اینکه این مفهوم حالا چون ما مطرح کردیم و ممکنه دیگرانم بخوان بدونن که این چطور هست، من این توضیح بدم که در واقع موقع خم شدن سرمون جلو یا جلو نمیاریم، دقیقا از همین بالا که ایستادیم، از همین بالا که ایستادیم بدون اینکه صورتمون بیاد جلو، صورتمون سرمون همینجوری بالا تنه میاد و به پایین تنه نزدیک میشه، همون زانو خم میشه.
درسته درسته فاطمه جو، الان چیزی که واسه من اجرا کردی درسته، در واقع یه حالت اسکوات یا هینج ما بهش میگیم اگه اشتباه نگم تلفظشو، که زانوها توی حالت خم شده، کمر یه حالت خم شده، سر و ستون فقرات توی راستای مناسب بدون خم شدگی میریم پایین، جسمو برمیداریم و میایم بالا. تقریبا این چیزی که نشونه من دادی درسته فاطمه جو؟
دقیقاً درسته، متشکرم متشکرم. خب یه توصیه شما همیشه میکنید در مورد این که بچه ها پیش کیا برن حرکات اصلاحی رو یاد بگیرن، همیشه نه همون روز اول به من گفتین، خیلی هم توصیه خوبی هست، منم همیشه کسایی رو باهاشون صحبت میکنم که میخوام برن حرکات اصلاحی بهشون میگم، خاطرتون هست پیش کیا برن حرکات اصلاحی؟
من همیشه اعتقادم به اینه که پیش کسی باید حرکت اصلاحی کار کرد که توی گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکت اصلاحی تحصیل کرده باشه و اگه سابقه کار داشته باشه که دیگه چه بهتر. نظر شخصی من اینه پیش مربیای باشگاهی که همین شکلی یه دوره گذروندن مربی باشگاه شدن به هیچ عنوان حرکت اصلاحی یاد نگیرید، چون که اونا نه عضلات رو به طور درست بلدن، یه چیز فرمالیته یاد گرفتن، نه اینکه میدونن به این دقیقی کدوم حرکت به درد کدوم عضله یا آسیب بخوره. ما واحد پاس میکنیم، ما ماساژ پاس میکنیم، نمیدونم ما دو سه واحد آسیب پاس میکنیم. یعنی خیلی واسه این چیزا باید وقت گذاشت بشه. من خودم همیشه میگم الان چونم دارم دوباره درس ها رو مرور میکنم و میخونم، هر یه دوری که من کتاب آسیب اصلاحی رو میخونم فاطمه جون 10 تا چیز جدید به من اضافه میشه. یعنی قبلیه هست دوباره یه چیز جدید به من اضافه میشه. پس توصیه هم که واقعا میشه کسی که کارشناسی ارشد یا دکترای حرکت اصلاحی آسیب شناسی داره مراجعه کنن، چون که ما تو دوران کارشناسی گرایش نداریم. یعنی اگه گفته مشتم تربیت بدنیه علوم ورزشی میخونم اما کارشناسی هم یا با ترکت از کار کنم، به هیچ عنوان میشه این فرد نرین کار کنیم. این فرد گرایش نداره و تازه میخواد یه دوران ارشد گرایش میده کنه. این چیزیه که من به همه بچه ها میگم.
بسیار خوب، بسیار خوب. راجب تست این بادی، راجع به تست این بادی هم به ما میگین اینا چی هن؟ چی میدن؟ ببینیم مثلا شاید خیلی از شنونده ها در موردش چیزی ندونن. این چه تستیه؟ چه کمکی میکنه به ما؟
دقیقا این بادی فاطمه جون در واقع میاد راجع به بدن ما یه سری توضیحات بهمون میده. حالا حجم آب بدنمون چقدره، پروتئین بدنمون چقدره، چربی خوب بدنمون چقدره، چربی اضافه چقدره، ما چقدر اصلا باید چربی داشته باشیم روی این وزنمون، بعد چقدر عضلات داشته باشیم، عضلات سمت چپ و راست رو با هم مقایسه میکنه، بالا تنه با پایین تنه، میان تنه تو ناحیه شکم چقدر چربی داری، عضلات داری و از این قبیل چیزها. و یه وزن پیشنهادی بهت میده، بهت میده که چند کیلو چربی باید از دست بدی، چند کیلو عضله باید بگیری. تموم اینا رو توی سری نرم و نمودار واسه توضیح میده. و این بادی چیزی نیست که مختص حرکت اصلاحی باشه، اکثر ورزشکارا استفادهش میکنن و مثلا معمولا هم ماه به ماه یا دو ماه یه بار این کار انجام میدن و عملکرد ماه گذشته شما با ماهای بعدی میسنجن که سلامت بدنم نشون میده. من یادمه که با خودت هم فاطمه‌جون انجام دادیم و سلامت بدنت بعد یه دور یا دو دور اصلاحی 3-4% اومده بود بالا.
بله بله،
نشون میده درست رفتیم، عضله سازیمون درست بوده و در واقع به همون گفته بود که این مسیر رو ادامه بدیم.
بله.
بیشتر به درد این میخوره، یعنی شما هر ورزشی که انجام بدیم، حالا چه اصلاحی چه ورزش های دیگه، این به دردتون میخوره یا واسه شروع ورزش هم به دردتون میخوره که اصلا بدونید که سلامت بدنتون تو چه حیطه‌ای، اصلا بدنتون چند ساله به نظر میرسه.
آها، من پیش از اینکه با حرکات اصلاحی آشنا بشم یه چند سال پیش با در واقع مراجعه کردم به یه دکتر تغذیه برای اصلاح سبک زندگی که اونا دستگاه تست این بادی داشتن. اونجا در واقع استفاده کردم، یه 2 سال بعد دوباره رفتم، هی هر بار این نتیجه ها رو میدادن که بعد با شما آشنا شدم. آخرین تستی که داشتم و آوردم و هیچ وقت تو اون سالها من عضله اضافه نکرده بودم، چربی خیلی کم کرده بودم بر اساس در واقع اصلاحات تغذیه، اما هیچ وقت عضله اضافه نکرده بودم که بعد از یه 4 ماه تمرین با شما رفتم که پزشک به من گفت نمیدونم چه مسیری رو داری میری ولی هر مسیری که داری میری مسیر خیلی مسیر خوبیه، عضله اضافه کردی. و شما هم که خیلی راضی بودی من.
حال کننده بود. بله، مخصوصا اینکه خب ما توی یه سری آرزوها کار کرده بودیم فاطمه جون و توی همون مسیر جواب گرفته بودیم، یعنی سمتی که تقویت کرده بودیم عضله بیشتری گرفته بود، یعنی یک سری از حرکتامون یک طرفه بود و این تو هیته اصلاحی خیلی خوشحال کننده بود واسمون.
این خیلی خوبه که شما در واقع با توجه به رشته‌ای که درش درس خوندین این قابلیت رو دارید که میتونید این در واقع تست ها رو تحلیل و بررسی و تحلیل کنین. این خیلی اتفاق خوبیه. اینا رو MRI رو من فکر میکنم و البته چیزای دیگه اگر من نمیدونم شما بهش اضافه کنین.
کاملا درسته فاطمه جون، میگم اینا رو ما همه رو به صورت خصوصی با اینکه به ما اجازه رو نمیدن، اما از اونجایی که من خیلی کنجکاوم تو هر حیطه یه نوک میزنم. یعنی MRI یادم 1 هفته من کلاس میرفتم صبح تا عصر، جاهایی که مربوط به رشته من بود و یه سری آموزش دیدم و یاد گرفتم، حالا شاید یه سری چیزها رو فراموش کرده باشم، اما در حد ستون فقرات رو به یاد دارم. معمولا بچه‌ها امارایاشون رو میارن که من ببینم به مرحله زانوهاشون همینطور، و این همین این بادی تحلیل کردن. و من یادمه یکی از اساتید که حالا مال فیزیولوژی بود تو دوران کارشناسی به ما یاد داد، و همطور ماساژ یکی از هیته‌های ما. من خیلی گره باز کردن و ماساژ دادن رو تو اصلاحی قبول دارم و به نظرم خیلی کمک بزرگی یا برطرف شدن دردهای حالا هم عضلانی هم اسکلتی داره. اینا چیزایی که ما جداگونه حالا یا تو راستای همین دانشگاه یاد گرفتیم و خیلی توی حرکت اصلاحی کمک کنندن.
خیلی هم عالی، واقعا خیلی خوبه، خیلی خوبه. به نظر شما خانواده و جامعه چطور میتونن به ورزشکارای نابینا کمک کنن؟
بزرگترین چیزی که هست حاوی باشن فاطمه جون، همین که گفتم اگه هم قراره جایی ببرنشون دنبالشون برن، اما سعی نکنن که دخالت کنن بین ارتباط مربی حالا با بچهشون. نمیدونم مطالعه کنن چه ورزش هایی راجع به بچه های کمبینا نابینا وجود داره، چون خیلی از بچه های من دوست داشتن ورزش کار کنن. خب مثلا ورزش هایی که واسه بچه ها هست گلبال هست، دو میدانی هست، چیزایی که خود بچه ها به من گفتن میرن انجام میدن و نه انجلو گیری کنن، برن مطالعه کنن، بچه هاشون رو بذارن توی اینا شرکت کنن. یه سری ورزش های دیگه هم هست که بچه ها میتونن انجام بدن، بذارن با بچه های بینا کار کنن. واقعا خیلی ورزش ها هیچ تفاوتی بین بچه ها نیست و این تو داستازی ها فقط باعث میشه که از جامعه دور بیفتن، یعنی چیزی که قراره خوب واسه شون رقم بخوره نخوره و از جامعه ورزش دور بیفتن. خیلی هاشون رقص ها دوست دارن، به نظرم میتونن بچه های کمبینا نابینا هوش حرکتی های بالایی دارن، چون که تمرکز بیشتری هم میکنن، هوش حرکتی بالاتره، میتونن از اونو استفاده کنن. به نظر مهمترین چیزی که خانواده میتونه انجام بده اینه که به بچهشون احترام بذاره، بذاره مسیری که میخواد بره. اما در قبال جامعه به نظرم بزرگترین کاری که میتونه بکنه بهزیستی، آموزش پرورش و سازمانایی که مربوط به بچه ها، حداقلش اگه کاری نمی کنن بچه هایی که مثل من مشتاقن که کمک کنن، نگن که چون که نمیتونی برا ما کاری کنی ما نمیذاریم مثلا بیایی با بچه های ما کار کنی، استقبال کنن، بذارن ما امتحان کنیم. برحال این هم یه آزمون خطاست، یکی مثل من هیچ تجربه نداشته، بعدن یاد میگیره، بعدها میتونه خیلی کمک کنه. مثلا اگه به من اجازه میدادن که من با بچه های دبستانی کار کنم، بچه های دبستانی خیلی بهتر میتونن پیشرفت کنن. سن هرچی پایین تر باشه آرزه بهتر برطرف میشه، هنوز استخوناشون خیلی شکل نگرفته، عضلاتشون شکل نگرفته، اینا رو میشه برطرف کرد. به نظرم همکاری کنم، اصلا بیان مربیای حرکت اصلاحی رو بگیرن واسه مدارس بچه ها، اجازه بدن باشون کار کنن، به طور رایگان برشون دوره بذارن، بیان اصلا معاینشن، ببینن این بچه ها چه مشکلاتی دارن. و انقدر بچه ها مشتاق هستن که حتی خیلی ها حاضرن بدون هزینه بیان این کارا رو بکنن، چون که هم یه تجربه ای واسه اوناست، همین که یه سودی میرسه به بچه ها و جامعه، حالا کمبینا ها و نابینا ها. به نظرم این چیزایی که میتونن واقعا
صدا داره یکم ضعیف میشه. ببینید در خصوص آموزش پرورش استثنایی من یه نکته بگم، و اونم این که ما داشتیم دانشجوهایی که اومده بودن برای انجام حرکات اصلاحی و چون میخواستن از دستگاه استفاده کنن ما نتونستیم بهشون اجازه بدیم، برای اینکه بچه ها خیلی حساسن، مشکل تعادل زیاد دارن و اگر هر اتفاقی برای اون بچه ها میافتاد خود این دانشجو که نمیتونست پاسخگو باشه. ما همیشه میگیم در این موارد دانشجو همراه استادش بیاد، و اون دانشجو هم نمیخواست همراه استادش، یعنی استادش نمیتونست باهاش بیاد، این امکانو نداشت. و این کار رو خیلی سخت میکنه و شما نمیدونم میدونید یا نه که چه فشاری روی مدیرای مدارس هست یا روی مدیرای مراکز بهزیستی هست که بچه ها آسیبی نبینن. و البته خب به هر حال به حقم هست، بچه های آسیب دیده آسیب پذیرترند به نسبت بچه های دیگه، یعنی اگه از یه دستگاهی بیفتن یا مثلا چیزی به سرشون برخورد کنه اون وقت ممکنه جبرانش خیلی سخت تر باشه. یکی از دلایلی که همکاری نمیکنن هم ایناست. اینا رو میگم که شاید یه وقتی مثلا کسی برای شما هم درد دل کنه بدونید که داستان یه بخشش اینه، یه بخشش هم خب اینی که آشنا نیستن، نمیشناسن، نمیدونن اون آدم چقدر توانایی داره. این هاست.
ولی چیزی که هست فاطمه جون، اگر همون بچه هم خب مثلا من از هیچ ابزاری استفاده نکردم، من یه خط کش اندازه گیری داشتم، چون خب به هر حال اعتماد کردن بچه هم خیلی مهمه، من یه خط کش اندازه گیری داشتم، مت داشتم، یه توپ تعادلی که کنار دیوار فیکس شده بود که این اطمینان رو بهشون میداد امکان افتادن به هیچ عنوان وجود نداره. به نظرم اگه با کسایی که قراره بیان کار کنن اینو این هشدار حالا بهشون داده بشه که سعی کن از وسیله استفاده نکنین، از وزنه استفاده نکنین تو مراحل اولیه، چون اونا هم مثل من هم خوفات همه دون من نمیدونن واقعا که چه برخورد باید بکنن، چه ابزاری باید استفاده کنن. و اصلا من قبل از این که کار شروع کنم فکر کردم که دنیای بچه ها از من جدار، در صورتی که الان من دنیای هممون یکیه و بچه ها وقتی توی جمع قرار میگیریم خطاب میکنن منم نابینا حساب میکنن، یعنی همچنان میگن این بی آفلانن، بعد میگن خب مرسی بچه ها، میگن نه فقط خودمونی. این بستر ها به نظر اینجوری ایجاد میشه بعد این اعتمادایی که حالا اتفاق میفته و حالا هماهنگی هایی که بین بچه ها اتفاق میفته.
چقدر خوب، بسیار عالی، بسیار عالی. در مورد مسئولین هم که گفتین، حالا من اضافه میکنم نه تنها آموزش و پرورش و بهزیستی، بلکه شهرداری، بلکه تمام مسئولینی که نهادهایی که مربوط به کل شهر هستن در مورد همه آدما مسئولیت دارن، حتی در مورد نابینایان، چون همه ما شهروند هستیم و باید حقوق شهروندی از حد اقلاش برخوردار باشیم دیگه. بسیار خوب.
انتقاد شدید به یکی از ارگان‌های اسم ها بکنن یا نه؟
آره حتما حتما.
مؤسسه همین هفته تیر که گفتم من فرشته جونو پیدا کردم، خودم این مؤسسه به من هیچ کمکی نکرد، یعنی خود فرشته جون به صورت خودجوش این کار رو پیش برد. و چیزی که هست بچه ها چندین بار اقدام کردن، جای باشگاهی داره که مال بچه های کمبینا نابیناست، خب اتفاقی افتاده این باشگاه رو اومدن اجاره، اگه اشتباه نکنم اجاره دادن به حالا کسای دیگه، پولش رو میگیرن و در اختیار خود بچه های کمبینا نابینا قرار نمیدن، چون قرار بود که بچه ها برن یه سانسی رو بگیرن و من حالا من یا کس دیگه به عنوان مربی برم پیششون کار کنم که حداقل هزینه مکان از رو دوش بچه ها برداشته شد و فقط هزینه مربی بدن. و این کار رو نکردن و چیزی که حق طبیعی بچه ها بوده رو ازشون گرفتن.
یعنی حتی همون سالونی که مربوط به خود بچه های نابیناست، حتی تو هیچ ساعتی به بچه ها اختصاص ندادن؟
دقیقاً این چیزی که بچه های من به من گفتن و پیگیر شدن و متاسفانه دستیارشون قرار ندادن، چون که هم مرکز شهر فاطمه جون، یعنی بچه ها راحت تر میتونن برن و بیان، دسترسی به ایستگاه اتوبوس و اینا همه راحته، همین که میگم حداقل هزینه مکان لازم نیست بدن.
عجب، انشالله که صدای شما رو میشنوند. آره اتفاقا میخواستم الان بگم که اگر سوالی هست که من از شما نپرسیدم، نکته ای هست که دلتون میخواد بگید ولی توی سوالای من نبوده که شما رو به اون سمت بکشونه، در مورد اون نکته هم بگید به عنوان صحبت های پایانی که دیگه ما بیشتر از این وقت شما رو نگیریم.
یادم به نظرم بزرگترینش همین بود که گفتم و همین به قول شما اگه شهرداری حالا آموزش پرورش یا هر چیزی حالا تو ترمای تابستونه نمیدونم تو زنگای ورزش اگه دارن، نمیدونم تایمای بچه ها چه شکلیه، این حرکت اصلاحی، نمیدونم قلب‌آگریه، حالا حداقل اینکه بدونن این بچه ها چه مشکلی دارن، اینا رو اختصاص بدن، چون خیلی به بچه ها کمک میکنه. و به نظر من رشته من تازه چند ساله که داره دیده میشه، هم یه فرصتی به هم سنای من رشته منه که دیده بشم، هم یه کمک بزرگیه به بچه ها که حداقل سالم و سلامت به راستای صحیح بیان بالا. خواهش که واقعا میتونم داشته باشم.
بسیار عالی، بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت میکنم مینا جون. خیلی قدم بزرگ و ارزشمندی برداشتید، هم تو رشته خودتون هم برای بچه های نابینا، اتفاق خیلی خوبیه. امیدوارم که بچه های نابینای بیشتری بتونن از امکانات شما استفاده کنن و دوستان دیگری در زمینه حرکات اصلاحی بتونن این چنین علاقمند و مسئول باشن که بخوان با بچه ها کار کنن توی شهرهای مختلف، چون به هر حال شما یک نفر هستید و یک زمان شما یه 24 ساعت دارید، یعنی 24 ساعت شما 24 ساعته، بیشتر از این نیست و دغدغه های خودتون هم دارید، هیچ وقت امیدوارم که خسته نشید، یعنی یه جوری فعالیتتون اونقدر سنگین نشه که خسته بشید. امیدوارم که بچه های دیگه هم توی حرکات اصلاحی، دانشجوهای دیگه، اونایی که فارغ التحصیل شدن، بخوان جذب چنین فعالیتی بشن و یا یه کلاسی پیش بیاد شما یا استادتون برای اونا کلاس بذارین که با نابینایان آشنا بشن بیشتر، یه همچین شرایطی پیش بیاد. امیدوارم که براتون راه بازدید از مدارس نابینایان باز بشه که بتونید با بچه ها ارتباط برقرار کنید، با همکارا، مخصوصاً به همکارا بگید که بچه ها به چه چیزایی نیاز دارن. خیلی وقتا همکارا خودشون نمیدونن، معلما نمیدونن که الان با یه سری دفرمگی هایی که در فیزیک بچه ها هست، یه سری اختلال های حرکتی که در بچه هایی که فقط اختلال بینایی دارن وجود داره، چه کار باید بکنن. به اونا یاد بدین، اون این فرصت ها براتون پیش بیاد انشاءالله. ما هم البته سعی میکنیم در این زمینه هر کاری که ازمون بر بیاد، که این اولین گامه مصاحبه با شما توی نسل مانا، هر کار دیگه هم بر بیاد سعی میکنیم که انجام بدیم تا شما و هدف بزرگتون رو به بچه ها نزدیک تر کنیم.
عزیزم فاطمه جونم، منم از ته دل امیدوارم که همین مسیر رو بتونم به همین روشنی ادامه بدم، روز به روز با علم و سواد بیشتر بتونم به بچه های بیشتری کمک کنم، به قول خودت خانم معلم های بیشتری کمک کنم که خیلی هاشون بچه های خودم هم. از هم خواستن که ایشالا در آینده نزدیک به مدارسشون برم، این کار رو انجام بدیم با هم دیگه و بتونم این گامم پیش ببرم و به همه بچه ها کمک کنم بدون خستگی. به قول شما پر انرژی و پر از اتفاقای خوب. و بازم ممنون از شما که بستر واقعا فراهم کردید بدون اینکه که بتونیم حرفامون رو به گوش بچه ها برسونیم، بتونیم یه کمکی بهشون بکنیم. منم تا جایی که بتونم قولش رو میدم که بتونم بچه های دیگر رو پیدا کنم تو این زمینه، حالا با استادم یا دوستای دیگر، و بتونیم به بچه های بیشتری کمک کنیم.
با آرزوی موفقیت برای تک تک شما همراهان عزیز، روزهایتان پر از شوق زندگی.